بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعت 9 پس از نیم روز است به وقت تهران. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که از واشنگتن برای شما پخش می شود خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من پریچهر فرزام همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره‌ای داریم کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مسعود ملک.
با سلام. نخست وزیر سومالی از همه مردم این کشور خواست سلاح‌های خود را تحویل بدهند. علی محمد گدی روز دوشنبه از همه شهروندان سومالی از جمله جنگسالاران و نیروهای مسلح خواست تا روز جمعه 5 ژانویه سلاح‌های خود را تحویل بدهند. آقای گدی همچنین به بنیادگرایان اسلامی موسوم به اتحادیه محاکم شرع در سومالی خواست که سلاح‌های خود را تحویل بدهند و شامل عفو بشوند. نخست وزیر سومالی تاکید کرد آنهایی که فریب تروریست‌های بین‌المللی را خوردند در صورت خلع سلاح بخشوده خواهند شد. اسرائیل روز دوشنبه ادعای مقام‌های حماس را رد کرد که اعلام کرده بودند پیشرفت‌های چشمگیری در گفتگوها برای آزادی سرباز به گروگان گرفته شده اسرائیلی صورت گرفته است. مقام‌های اسرائیل می‌گویند اهود اولمرت نخست وزیر روز دوشنبه با مقام‌های ارشد امنیتی ملاقات کرده و به این نتیجه رسیده ستیزه‌جویان درخواست‌های بیش از حدی در ازای آزادی سرباز اسرائیلی کردند. گروه‌های مسلح فلسطینی خواهان آزادی بیش از 1000 زندانی فلسطینی در ازای یک سرباز اسرائیلی هستند که در ماه ژوئن از درون اسرائیل رو بوده و به گروگان گرفته شده بود. صدها تن از عرب‌های سنی عراق در اعتراض به اعدام صدام حسین تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان رهبران شیعه عراق از جمله مقتدی صدر، روحانی تندرو، نوری المالکی نخست وزیر و آیت الله علی سیستانی را مسئول صدور حکم اعدام برای صدام حسین می‌دانند. نیروهای امنیتی تایلند در حال گشت زنی در خیابان‌های بانکوک پایتخت و تحقیق در مورد عاملان بمب‌گذاری‌های پیش از سال نو در این کشور هستند. روز شنبه و اوایل روز دوشنبه 9 بمب در پایتخت تایلند منفجر شد که منجر به مرگ 3 نفر و زخمی شدن دست کم 38 نفر شد. عده‌ای از زخمی‌ها توریست‌هایی هستند که برای سال نو به تایلند سفر کرده بودند. و بن کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از روز دوشنبه به طور رسمی مدیریت سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. آقای بن در ساعت 12:30 به وقت محلی 8th دبیرکل سازمان ملل متحد شد.
با سپاس از همکارم مسعود ملک خلاصی از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. شروع ریاست دوره آلمان بر اتحادیه اروپا از روز دوشنبه اول ژانویه سال 2007 میلادی. افزایش سانسور و توقیف نشریات در سال گذشته در ایران. و گزارشی درباره صنعت سینمای هند در سال گذشته، صنعتی با نام بالیوود. و همچنین گزارش‌های دیگر. می‌پردازیم به پخش نخستین گزارش از رادیو فردا از واشنگتن. قانون اساسی اتحادیه اروپا بحران خاورمیانه، مسئله هسته‌ای ایران، اوضاع در افغانستان و کوزوو و بالاخره مسئله انرژی در اروپا از جمله موضوع‌های اصلی است که آلمان در نظر دارد از امروز به عنوان رئیس نوبتی شورای اتحادیه اروپا به آنها بپردازد. شهرام میران گزارشگر رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
با آغاز سال نوی میلادی ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا از امروز به مدت 6 ماه در اختیار آلمان قرار گرفت. اگرچه صدر اعظم آلمان و وزیر خارجه‌اش پیش از این گفته بودند که برای حل مسائل اتحاد اروپا و نیز مشکلات جهانی نباید از آلمان انتظار معجزه داشت، ولی این دو تاکید کردند که دیگر کشورهای عضو اتحاد اروپا می توانند روی آلمان به عنوان یک میانجی راستین حساب کنند. آینده ناروشن قانون اساسی اتحاد اروپا اولین مسئله است که رویاروی آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای شورای اتحاد اروپا قرار دارد. پس از رد قانون اساسی اتحاد اروپا، ابتدا از سوی فرانسوی‌ها و سپس هلندی‌ها در 2 سال پیش، سرنوشت این قانون با مخاطرات جدی روبرو شد. برخلاف دیگر اعضای اتحاد اروپا، بریتانیا و لهستان هم تاکنون متن قانون اساسی را تصویب نکردند. از آنجا که روسیه تامین کننده اصلی انرژی در اروپا است، برقراری مناسبات میان این اتحادیه و روسیه نقش بارزی بازی می‌کند. از این رو آلمان مایل است که هر چه زودتر یک پیمان تازه دوستی و همکاری میان روسیه و اتحادیه اروپا به امضا برسد. آغاز حرکتی نوین برای فعال کردن طرح صلح موسوم به نقشه راه میان اسرائیل و فلسطین اولین مسئله خارجی اتحادیه اروپا است که آلمان در نظر دارد به آن بپردازد. اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران، مسئله‌ای که تاکنون حل نشده باقی مانده، و نیز اوضاع افغانستان و آینده کوزوو در بالکان دیگر موضوعهایی است که در دستور کار ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا قرار دارد. همین مسائل به اضافه اوضاع عراق هم قرار است روز پنجشنبه این هفته در دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با جورج بوش در واشنگتن مورد بررسی قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش دیگری داریم از رادیو فردا در واشنگتن. مجلس شورای اسلامی هفته پیش در نخستین برخورد خود با موضوع برنامه اتمی ایران پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران و اعمال تحریم از اقدام به اتخاذ تصمیمی رادیکال خودداری کرده است. اگرچه قبلا حداد عادل رئیس مجلس اسلامی گفته بود ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج خواهد شد، اما مجلس به این تصمیم تندر نداده. با این حال برخی میگویند تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی مضر به حال مردم ایران است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید نظر مجلس و دولت در این زمینه از اهمیتی برخوردار نیست و تصمیم گیرندگان اصلی در محافل خصوصی بعید است واکنشی تند از خود نشان دهند.
به موجب طرح، نمایندگان مجلس از دولت خواستند تا به برنامه هسته‌ای کشور سرعت بخشیده و در همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. بدین ترتیب با وجود سلطه فضای احساساتی غالب بر اصولگرایان مجلس، به نظر می‌رسد اهرم‌های کنترل بیکار ننشسته‌اند و خروج ایران از آژانس بین‌المللی را به هیچ وجه اجازه نداده‌اند. صورت ظاهری طرح به گونه ایست که گویا مجلس دست دولت آقای احمدی نژاد را برای تغییر و تجدید نظر در برخورد با آژانس باز گذاشته است. اما می دانیم که در ساختار حقوقی ایران نه مجلس قدرت برتر است نه رئیس جمهور. می توان پیش بینی کرد که امور مهم و حساس کشور مانند اقدامات واکنشی نسبت به قطعنامه از حیطه اقتدارات مجلس و دولت به کلی خارج است. شاید افرادی از نهاد مجلس و افرادی از نهاد دولت در نهایت و در مجموعه های پنهان و آشکار دیگری در تصمیم گیری ها تأثیر گذار باشند، اما کلیت دو نهاد مجلس و دولت چندان قدرت مافوق ندارند. شورای عالی امنیت ملی از دیرباز مظهر و نماد برخورد با مسائل ناشی از بحث‌های بین‌المللی هسته‌ای بوده است. در حال حاضر نیز این شورا تصمیم‌گیری‌های حقوقی و نهایی را سامان می‌بخشد و با وجود تلاش گسترده‌ای که برای استفاده از تجربیات شخصیت‌های دولت‌های گذشته آقایان رفسنجانی و خاتمی در کار است، به نظر نمی‌رسد رادیکال شدن در دستور کار این شورا جایی داشته باشد و به نظر نمی‌رسد شورا تبدیل بشود به بازوی اجرایی شعارهای تند دولت آقای احمدی نژاد و فقط از ایشان فرمان ببرد.
به گزارشی دیگر گوش می‌کنید از رادیو فردا در واشنگتن. سانسور و توقیف نشریات و رسانه‌ها در یک سال گذشته در ایران افزایش چشمگیری داشته است. مدیر عامل خبرگزاری ایلنا با اشاره به این مسئله گفته است این روند موجب عقب‌گرد در حوزه رسانه‌ای ایران شده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
توقیف، افزایش محدودیت‌ها و در نتیجه فضای خودسانسوری حاکم بر نشریات و رسانه‌ها در یک سال گذشته واکنش صاحبان رسانه‌ها را به دنبال داشته است. مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری نیمه رسمی کار ایران ایلنا می‌گوید از نظر برخی مدیران دولتی رسانه‌های متعدد با شیوه‌های اطلاع رسانی کنونی مورد نیاز کشور نیستند و از این رو به دلیل محدودیت‌هایی که از بیرون بر رسانه‌ها اعمال می‌شود و به دلیل به گفته او خوف و هراسی که برخی رسانه‌ها با آن مواجه هستند نوعی خودسانسوری بر رسانه‌های کشور حاکم شده که این موضوع در یک سال اخیر تبلور بیشتری داشته است. مدیرعامل ایرنا بی توجهی و بی اعتقادی برخی از مدیران فرهنگی به توسعه کمی و کیفی مطبوعات و رسانه ها را موجب عقبگرد ملموس در حوزه توسعه فعالیت های رسانه ای دانسته و می گوید در طی سال گذشته نه تنها در این بخش گامی در جهت توسعه برداشته نشده بلکه دستاوردهایی که جامعه در سالیان گذشته در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای به آن دست یافته بود نیز رفته رفته رنگ باخته و از اساس رغبتی برای تداوم فعالیت جدی نه برای برنامه ریزان و نه برای فعالان رسانه‌ای وجود ندارد. در سال گذشته بر اساس گزارش نهادهای بین المللی از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز توقیف پی در پی نشریات نیز ادامه داشته و برخی از این نشریات هنوز در توقیف به سر میبرند و هیچ اقدامی از سوی مسئولان برای آزادی آنها صورت نگرفته است. از جمله 4 ماه است که ماهنامه فرهنگی سیاسی و اجتماعی نامه در توقیف به سر می‌برد و هنوز هیئت نظارت بر مطبوعات که درخواست توقیف این نشریه را داده مدارک و اسناد خود را به دادسرا ارائه نکرده است. به همین دلیل هم آنگونه که محمد علی دادخواه وکیل ماهنامه نامه میگوید دادسرا نمیتواند نسبت به آزادی انتشار ماهنامه نامه بر اساس قانون اساسی تصمیم گیری کند. در پاره از محافل مطبوعاتی ایران گفته می شد که ماهنامه نامه به دلیل انتشار سروده از سیمین بهبهانی شاعر سرشناس ایران در شماره 48 این ماهنامه 4 ماه پیش توقیف شد. سیمین بهبهانی آنگونه که خود بارها گفته است این شعر را تحت تأثیر تلخکامی های جنگ ایران و عراق در نوروز 1364 سروده است و کتابی که این سروده در آن گنجانده شده 2 بار بر اساس مجوز وزارت ارشاد اسلامی تجدید چاپ شده است. اما هنوز سرنوشت این ماهنامه روشن نیست.
گزارشی بود از شیرین فامیلی درباره سانسور و توقیف نشریات و رسانه‌ها در سال گذشته میلادی در ایران که افزایش چشمگیری داشته است. به یک آگهی از رادیو فردا توجه کنید.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
به گزارش دیگری گوش میکنید از رادیو فردا در واشنگتن. پلیس ترکیه یک باند قاچاق آثار تاریخی را شناسایی و دستگیر کرده است. علی جوانمردی خبرنگار رادیو فردا در ترکیه میگوید 2 تن از افراد دستگیر شده از اعضای شناخته شده سازمان القاعده در ترکیه هستند که به اتهام بمبگذاری تحت تعقیب بودند. علی جوانمردی گزارش میدهد.
به گزارش وزارت کشور ترکیه، پلیس بخش مبارزه با قاچاق یک باند 13 نفری سرقت اشیای تاریخی و عتیقه های گرانبها را دستگیر کرده که 2 نفر از مسئولین آنها جزو رهبران شبکه تروریستی القاعده در ترکیه بودند. یکی از سارقین دستگیر شده به نام نایل یقیت جزو 5 طراح اصلی انفجارهای تروریستی سال 2003 استانبول بوده که به کشته شدن 10 شهروند ترک انجامید. دومین سارق احمد گندوز نام دارد که مسئول اعزام داوطلبین عملیات انتحاری به چچن بوده است. این باند وابسته به القاعده زمانی شناسایی شد که 600 عدد سکه گرانبهای طلا و نقره دوره عثمانی را از کلکسیون منزل دکتر کاظم ارتورک، پزشک بازنشسته در استانبول به سرقت بردند. به گفته پلیس اعضای این باند سرقت مسلح بوده و در میان آنها دو زن نیز وجود دارد. طبق اعترافات دستگیر شدگان اشیای به سرقت رفته به مشتریان عتیقه در ایران و سوریه فروخته می شد. نایل یقیت و احمد گندوز با پول ناشی از سرقت اشیای تاریخی و عتیقه های گرانبها هزینه عملیات تروریستی و فعالیت های القاعده در ترکیه را تأمین می کردند. به گزارش آژانس خبر ترک، کارشناسان سازمان امنیت ملی، پلیس بخش مبارزه با قاچاق و پلیس بخش مبارزه با ترور از اعضای باند سرقت وابسته به القاعده بازجویی کردند. طی دو ماه اخیر پلیس ترکیه ده‌ها تن از افرادی را دستگیر کرده که گفته می شود وابسته به شبکه القاعده بودند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
می‌پردازیم به گزارش دیگر از رادیو فردا. اظهارات معمر قذافی رهبر لیبی درباره مراسم حج و طواف کعبه جنجال رو به گسترشی در محافل اسلامی مصر و سوریه برانگیخته است. رهبر لیبی گفته است این حق همه مسیحیان و یهودیان است که بتوانند به طواف کعبه بپردازند. و افسوده در قرآن هیچ آیه‌ای در مورد ممنوع بودن طواف کعبه برای یهودیان و مسیحیان وجود ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی می‌شنوید از فریده رهبر.
گروهی از استادان دانشگاه الازهر اظهارات معمر قذافی را نتیجه بی اطلاعی او از اسلام دانستند. رهبر لیبی جمعه گذشته گفت طواف کعبه حق همه انسان‌ها از جمله مسیحیان و یهودیان است. معمر قذافی افسود در هیچ جای قرآن گفته نشده که طواف کعبه فقط حق مسلمانان است. رهبر لیبی در اظهارات جنجال برانگیز خود گفت آنان که طواف کعبه را فقط برای مسلمانان مجاز می دانند در واقع کافر هستند. وی افسود این افراد با فلسفه بافی های خود زمین ساز کشتار انسان ها در طول تاریخ شدند. معمر قذافی گفت اهمیت و مقدس بودن کعبه در زمین آن است و نه در ساختمانی که بر آن بنا شده است. وی افسود کعبه تنها مکانی در دنیا است که به دور آن طواف می کنند و از آنجا که پیامبر اسلام ادیان یهود و مسیحی را نیز به رسمیت می شناخت باید پیروان این ادیان نیز مجاز باشند به طواف کعبه بپردازند. وی گفت مسلمانان می گویند در انجیل بشارت داده شده که محمد به عنوان پیامبری تازه ظهور خواهد کرد. بنابراین مسلمانان باید به دیگر موضوعات گفته شده در انجیل نیز احترام بگذارند. شیخ محمود آشور از سخنگویان الازهر اظهارات معمر قذافی را گشایش باب فتنه ای تازه در دنیای اسلام خواند. شیخ یوسف البدری استاد دیگر در الازهر میگوید قرآن آشکارا در سوره توبه آیه 28 گفته است که مشرکین نجس هستند و حق نزدیک شدن به کعبه را ندارند. قذافی به این نکته اشاره کرده بود که مسیحیان و یهودیان مشرک نیستند و مورد تایید پیامبر اسلام بودند. عمر بکر از روحانیون سرشناس سوریه نیز سخنان قذافی را خدمت به دشمنان اسلام توصیف کرد. وی افزود کتاب سبز قذافی نیز سراسر کفر است. معمر قذافی در کتاب سبز خود که اساس افکار او را در بر دارد از جمله گفته است که مطمئن است در روز قیامت با خداوند ملاقات خواهد کرد.
گزارشی بود از فریده رهبر درباره اظهارات معمر قذافی رهبر لیبی که گفته است این حق همه مسیحیان و یهودیان است که بتوانند به طواف کعبه بپردازند. به یک آگهی توجه کنید از رادیو فردا.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب با و سه‌شنبه ها ساعت 1 بامداد.
به گزارش دیگر گوش می‌کنید از رادیو فردا که از واشنگتن برای شما پخش می‌شود. صنعت پرکار سینمای هند که از آن با نام بالیوود یاد می‌شود، پس از یک دوره طولانی رکود در سال 2006 میلادی توانست رونق خود را بار دیگر به دست بیاورد. سینمای هند در سالی که گذشت نه تنها موفق به تولید یک رشته فیلم‌های پرطرفدار شد، بلکه راه خود را به بازارهای رقیب تلویزیون و اینترنت نیز باز کرد. مسعود ملک.
محصولات صنعت سینمای هند در سال 2006 از فیلم‌های شادی بخش کمدی مانند لاگ راهو موناپای گرفته تا کریش که می‌شود آن را سوپرمن محصول بالیوود نامید و فیلم دوم دو که یک اکشن یا فیلم بزن بزن تمام عیار هندی است، اصولاً با میزان فروش بالایی روبرو بوده است. محصولات از این دست بالیوود در سال 2006 صنعت فیلم هند را که در سالهای اخیر با یک روند هشدار دهنده روبه زوال روبرو بوده تا حدی به حال تعادل بازگردانده است. در سالهای اخیر فروش بیشتر فیلم‌های هندی به ندرت هزینه تهیه‌شان را جبران کرده است و تنها چند فیلمی از این قاعده مستثنا ماندند. تحلیلگران سینمایی می‌گویند این دگرگونی در بالیوود مدیون تغییر روش تهیه کنندگان فیلم‌های هندی است که به جای انتخاب داستان‌های کلیشه عشقی و فیلم‌های خانوادگی با موضوع‌های قابل پیش‌بینی به تجارب جدیدتر دست دادند. علاوه بر این احداث سینماهای مالتای سکرین یا چند سالونه در سراسر هند نیز در جلب نظر تماشاچیان و دوستداران فیلم بی اثر نبوده است. تاران ادراش تحلیلگر سینمای تجاری در هند است. تاران ادراش می گوید
The quality of cinema has improved. By quality I mean story as well as storytelling technique. Audiences are coming back to theaters. Cinema conditions are
کیفیت سینما بالا رفته است. منظورم کیفیت داستان و تکنیک هایی است که برای تعریف داستان به کار می رود. دوستداران فیلم در حال بازگشت هستند. وضعیت سینماها با اضافه شدن سینماهایی با چند سالن رو به بهبود است. جمعیت وسیعی به سینماها باز می گردند. مردم برای تماشای هر فیلمی به سینما رفتند. واقعا نمی شود گفت یک ژانر به خصوصی محبوب تر از بقیه بوده. روی هم رفته سال خوبی بود.
این تنها علاقمندان به فیلم و سینما در هند نیستند که درآمد سرشار نصیب بالیوود می کنند. بخش عمده درآمد بالیوود را مهاجران هندی در سراسر جهان تامین می کنند. علاقمندانی که ویدئوی فیلم های هندی را اجاره می کنند یا می خرند. شاید باور نکنید بعضی فیلم های هندی که در هند سودمند نبوده در خارج از هند با موفقیت روبرو بوده است. بر پایه تخمین ها بالیوود یک صنعت 1.5 میلیارد دلاری است که محصولاتش مورد توجه سالانه 4 میلیارد نفر در سراسر جهان قرار می گیرد. با این حال گزارش دقیقی از درآمد واقعی بالیوود در دست نیست، چرا که روند تامین هزینه فیلم‌های تجاری هندی هیچگاه شفاف نبوده است. بیشتر بخش خصوصی و چند استودیوی بزرگ تامین هزینه تولید فیلم‌های هندی را بر عهده دارند. گرچه بعضی فیلم‌ها هم از طریق بازار سیاه پر رونق ممبای یا بمبئی مرکز بالیوود تامین می‌شود. به گفته تحلیلگران تجاری نباید تنها فروش بی سابقه فیلم‌های بالیوود در سینماهای هند را به دگرگونی صنعت فیلمسازی در هند نسبت داد. این تحلیلگران معتقدند اینترنت و تلویزیون ماهواره‌ای هم نقش عمده‌ای در دگرگونی اقتصاد صنعت سنتی سینمای هند و افزایش قابل ملاحظه درآمد فیلمسازی در هند در سال 2006 ایفا کرده است. در کشور محصوری مانند هند که همه صحبت‌ها به بالیوود ختم می‌شود، زنگ تلفن‌های همراه که از موزیک متن فیلم‌های هندی تهیه شده، تکه‌های فیلمی که روی تلفن همراه قابل مشاهده هستند و بازی‌های ویدئویی و کامپیوتری که از فیلم‌های بالیوود الهام گرفته‌اند، از منابع عمده درآمد صنعت سینما به شمار می‌روند. تاراندراش میگوید میزان درآمد بالیوود از چنین منابعی در سالهای آینده حتی بالاتر هم خواهد رفت.
Bollywood is making additional revenue from non-theatrical rights. People are exploring newer territories, new avenues.
بالیوود از راه‌های دیگری به غیر از تولید فیلم نیز درآمد دارد. مردم به حیطه‌های جدید هم علاقه نشان می‌دهند و این یک روش سالم است برای سرازیر شدن پول بیشتر به جیب تهیه کنندگان.
روند روبرشت پولسازی صنعت سینمای هند، بانک‌ها و شرکت‌های عمده خصوصی و رسانه‌ای را در صف سرمایه‌گذاری در صنعت فیلمسازی بالیوود ردیف کرده است. صنعتی که پیشتر سرمایه‌گذاری در آن بیش از حد ریسکی تصور می‌شد.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به چند خبر مهم از جهان. ریاست یک ساله اسپانیا بر سازمان امنیت و همکاری اروپا روز اول ژانویه آغاز می شود. اسپانیا امروز ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده می گیرد. وزیر امور خارجه اسپانیا این سمت را از همکاری بلژیکیش دریافت می کند که ریاست دوره‌ای پیشین را بر عهده داشته. وزیر امور خارجه اسپانیا اولویت‌های مد نظر اسپانیا را برای دوره ریاستش بر 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در جلسه روز 11 ژانویه اعضای ثابت این سازمان اعلام خواهد کرد. سال 2007 به عنوان سال بین‌المللی قطب تعیین شد. سال 2007 به عنوان سال بین‌المللی قطب تعیین شده است. در این سال محققان حدود 60 کشور جهان می‌کوشند به فهم و دانش بیشتری درباره قطب‌های کره زمین و تأثیر تغییرات آب و هوایی بر آنها دست یابند. یک بار نیز سال 1950 به عنوان سال بین‌المللی قطب اعلام شده بود. در سال بین‌المللی قطب اعتبارات مالی بیشتری در اختیار پژوهشگران قطب‌های شمال و جنوب قرار می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود در این سال حدود 500 میلیون دلار صرف پژوهش‌های قطبی شود. رئیس جمهوری بلاروس گفت کشورش در حال تجربه یک واقعیت جدید اقتصادی است. او کمی پس از توافق روسیه و بلاروس بر سر افزایش قیمت گاز این سخنان را اظهار کرد. طبق قرارداد جدید میان دو کشور روس و روسیه، بلاروس پذیرفته است که به ازای هر 1000 متر مکعب گاز 100 دلار به شرکت گازپروم روسیه بپردازد. این مبلغ 46 دلار از نرخ پیشین بالاتر است. نخست وزیر بلاروس در سخنان خود در مسکو گفت پس از یک سال مذاکره با روسیه سرانجام بر سر این قیمت موافقت شده است. پاپ بندیکت 16 از همگان خواست در جهت رسیدن به صلح گام بردارند. وی در سخنرانی خود به مناسبت سال نو میلادی از مردم سراسر جهان خواست در جهت رسیدن به صلح گام بردارند. پاپ بندیکت 16 در سخنرانی خود در جمع ده ها هزار تن در میدان سنت پیتر واتیکان گفت بی‌عدالتی، خشونت و تروریسم بیش از همیشه تلاش همگانی را در سایه صلح می‌طلبد. او گفت صلح جهانی تنها در صورت احترام به حقوق بشر محقق می شود. کلیسای کاتولیک روز اول ژانویه را روز جهانی صلح می داند. نخست وزیر سومالی از مردم این کشور خواست سلاح‌های خود را تحویل دهند. علی محمد گدی نخست وزیر سومالی از تمام مردم این کشور خواست، همچنین از جمله جنگ سالاران و نیروهای مسلح، که تا روز جمعه 5 ژانویه سلاح‌های خود را تحویل دهند. آقای گدی همچنین به بنیادگرایان اسلامی موسوم به اتحادیه محاکم شرع سومالی که سلاح‌های خود را تحویل دهند گفت که پیشنهاد عفو خواهد داد. نخست وزیر سومالی تاکید کرد آنهایی که فریب تروریست‌های بین‌المللی را خورده‌اند در صورت خلع سلاح بخشوده خواهند شد. و اسرائیل میگوید هیچ پیشرفتی در گفتگوها برای تحویل سرباز اسیر این کشور صورت نگرفته است. اسرائیل روز دوشنبه سخنان ادعای مقام‌های حماس را رد کرد و گفت که آنان اعلام کرده بودند پیشرفت‌های چشمگیری در گفتگوها برای آزادی سرباز به گروگان گرفته شده اسرائیلی صورت گرفته است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا